أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. با تبریک سال روز تولد ولی عصر ارواح و ناله الفدا، که امام صادق علیه السلام در روایتی دارن که لو ادرکتهو لخدمتهو طیلت حیاتی، اگر من امام زمان رو درک می کردم، لو ادرکتهو لخدمته طیلت حیاتی، تمام طول عمرم را در خدمت اون حضرت سپری می کردم. طلبه ها باید خیلی قدر خودشونو بدون، خیلی. وقتی امام صادق علیه السلام می فرماید که اگر من ولی عصر رو درک می کردم، خب ما حالا درک کردیم، ما اومدیم سر سفره اون حضرت، امیدواریم که انشاءالله در انجام وظیفه کوتاهی نکنیم. رسیدیم به معانی چی؟ معنای هشتم بود، نهم بود. معنای هشتم گفتیم چی بود؟ تصدیق جازم مطابق واقع ثابت، که گفتیم این مساویس با یقین بالمعنى الاخص، یعنی همون یقینی که میگن مقدمات برهان باید یقینی باشه، یعنی این یقین. نتیجهش هم حتما یقینیه، یعنی این یقین، یعنی تصدیقی که هیچ احتمال خلاف درش نیست، مطابق با واقعه و غیر قابل زوال، ثابت. گفتیم حرفی داره سقراط، سقراط میگه اصل این معنای هشتم از سقراطه، منتها الان هم هست تو فلسفه ما هست. سقراط میگه علم مساویست با باوره صادق موجه. گفتیم باور یعنی همون تصدیق، باور یعنی تصدیق، منتها با کندوکاوهایی که فلاسفه اسلامی کردن اون حرف سقراط رو دقیق ترش کردن. اونا گفتن باور نگو، بگو تصدیق جازم، یعنی حتما باید جزمی هم باشه، احتمال خلاف درش نباشه. باور میتونه احتمال خلاف هم توش باشه، یعنی چون اولا که گفتیم باور اصل تعبیرش درست، اینا رو برای توضیح دادیم، مرادشون از باور همون تصدیقه، منتها باید جازم هم باشه، تصدیق جاز. صادق همون مطابق با واقعه. پس یه چیز اینجا جا انداخته سقراط که بعداً فلاسفه اسلامی اضافه کردن، یکم ثابت که فلاسفه اسلامی میگن ناظر است به همین موجه. چه معرفته، یعنی چه تصدیق جازم مطابق واقعی هست که ثابته؟ سقراط میگفت که تصدیق جازم مطابق واقع دو قسمه، یکی علم، یکی حدس صائب، که حدس صائب رو ایش میشون گفت رأی. گفت شما اگر تصدیق جازم مطابق با واقع داشته باشید دو جور میشه، با اینکه مطابق با واقع، با اینکه احتمال خلاف نمیده، ولی یه وقت حدسه. حدسه یعنی یه چیزیه ریشش پیش شما نیست، ولی درسته ها. بسیار میشه که انسان فهم درستی داره ولی نمیتونه اونو حفظ کنه. مثل کی؟ مثل اون آدمی که حق باش هست، میره دادگستری، اونجا طرف مقابلش یا خودش وکیل دادگستریه یا وکیل گرفته، حراف زرنگه، اون چه کار میکنه؟ چون وکیل خیلی وقتا حق رو ناحق میکنه، ناحق رو چه کار میکنه؟ حق میکنه. مقابل اون کم میاره و قاضی حق رو میده به اون ناحقه و حق به این بنده خدا چی میشه؟ از بین میره. خب تصدیق جازم متواوا واقع هست ولی چی میشه؟ به کرسی نمیشینه. همونطوری که اثباتن اینطوره، ثبوتن هم گاهی اینطوره. یعنی گاهی خود آدم فهمی که داره سند نمیتونه براش داشته باشه به طوری که اونو فهم و حفظ کنه. جوری میشه مثل چی؟ مثل فهمی که همه متدینین بی سواد ما دارن نسبت به وجود خدا، نسبت به ولایت امیر المؤمنین. اگه سوادم داره، سوادش توی راه دیگه است. در این بود بی سواد، لازم نیست که حتما بی سواد یعنی بقال باشه، ممکنه استاد دانشگاه باشه ولی در این بود چی باشه؟ بی سواد باشه. همونطور که بنده در فرض کنید مکانیک بی سوادم، خب یک استاد کرسی مکانیک هم ممکنه در معارف اعتقادی چی باشه؟ بی سواد باشه. خب یعنی چه؟ یعنی یه معرفت صحیح داره ولی این معرفت صحیح ریشش پیشش نیست. ریشش چیه؟ ریشش برهان صدیقینه. اون چه خبر داره از برهان صدیق؟ ریشش برهان وجودیه. خب نیست پیش اون. اینطور فهم رو سقراط بهش میگفت حدس صائب یا رأی. میگفت فهمش درسته ها، مطابق با واقع است، احتمال خلاف هم نمیده. مثل اون رعیتی که بهش گفتن، به یه طلبه گفت چه کار میکنید؟ گفت هیچی، ما بحثای علمی میکنیم. گفت مثلا چه کار میکنید؟ گفت ما مثلا بحثای عقیدتی اینا. گفت چه فایده داره؟ گفت فایدهش اینه که اگه شما که معتقدی به حضرت ولی است، یه کسی بگه اصلا حضرت ولی است نیست، چی داری در مقابلش بگی؟ در روایت ما هم داره. و از جوری میشه که اونایی که معتقدن میگن اگر بود آمده بود، و خیلی کم میمونه کسی که تا آخر به این اعتقاد پایدار میشه. طرف گفت با این پشتبیل همچین میزنم تو اون سرش که یاد جدشو بکنه. خب یعنی چه؟ یعنی من دلیلم همین پشت بیله. خب بله اون قرصه، ولی همه اینطور قرص نیستن. یه وقت هم ممکنه که با چند تا شبهه‌ای که شیاطین میندازن چی میشه؟ کما این که الان دانشجوهای ما دارن اینطوری میبرن دیگه، تهاجم فرهنگی، یعنی همین. خب پس او فهم صادق، یعنی تصدیق جازم مطابق واقع داشت ولی ثابت نبود. اونو بهش میگفت حدس صائب یا رأی. اما اونی که ثابته بهش میگه علم. پس علم، سقراط اصل این اصطلاح رو گفته و تا به حالا مونده. علم چیه؟ میگه ها این موجه معناش چیه؟ معناش اینه که حاصل دلیل ذاتی خاص آن علم. تا اینجا رو ظاهرن گفته بودیم، تکراره. فقط حالا میخواستم ببینیم دلیل یعنی چه. به اینجا رسیدیم که دلیل در جلسه قبل گفتیم دو معنا داره، ولی حالا یه معنای لغوی هم داره، به اونم اضافه میکنیم. امروز میگیم دلیل سه معنا داره. دلیل سه معنا دارد. یک معنای لغوی. معنای لغوی یعنی چه؟ یعنی هر چه که هر چه به نحوی به آن استناد شود. هر چه یعنی ولو بی رب، هر چی که به نحوی بهش استناد بشه، یعنی چه استناد، استناد درست باشه چه استناد نادرست. مثل اینکه یک کسی تو عرف همین داره دیگه، میگه آقا شما که میگی حق با منه دلیل چیه؟ شروع میکنه وقتی سوال ازش میکنی رتب و یابس به هم بافتن، هیچ ربطی نداره با اون مدعا، سر آدم رو درد میاره و هیچ فایده هم نداره. این که میگن تو دادگستری باید وکیل گرفت، برای اینکه وکیله میدونه کدوم جمله رو روش تأکید کنه و کدوم حرف رو بزنه کدوم حرف رو نزنه، ولی خود آدم نه، به طور این که به قانون مسلط نیست، هی شروع میکنه برای قاضی، قاضی هم میبینه اینا توش چیز در نیم. پس ببینید دلیل میگه من دارم، بعدم که محکومش میکنن میگه من این همه دلیل اقامه کردم. بله دلیل یعنی هر چی که به نحوی بهش میشه استناد میکنه آدم، این معنای لغوی دلیله. البته این معنا رو بهش میگه معنای عام. دوم معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی، اصطلاحی منتهی اصطلاحی عام بفرمایید. اصطلاحی هم خودش دوتا داره، یک معنای اصطلاحی داریم، در منطق میگن دلیل. حالا این عام میشه برداریم، معنای اصطلاحی اول ما همین الان داریم فکرش میکنیم. معنای اصطلاحی اولش چیه؟ دلیل گفته میشه به معنای سبب خاص واقعی. واقعی گاهی تعبیر میشه به ذاتی. حالا نمیدونم در اونایی که بدایه خوندن میدونن در بحث اتفاق میگن آقا یه سبب ذاتی داریم یه سبب غیر ذاتی. کندن زمینی که زیرش گنجه به مقداری که به اون گنجه برسه، مثلا یعنی در 50 متری گنجه، کندن اون زمین به طور مستقیم به اندازه 50 متر، این سبب واقعی برای چیه؟ برای رسیدن به گنج. این میگن سبب واقعی. اما یه سبب غیر واقعی داره، میگه چاکندن علت رسیدن گنجه. اگه گفتی چاکندن، چاکندن علت رسیدن، میگن این همه چاکن داریم، میگه چاکن تا اون وقتی شکمش سیره که دلوش خیسه، یعنی تا کار کرده شکمش سیره، فردا اگه کار نداشته باشه گشنه است. پس اینطور نیست که هر نوع چاکندنی، ولی اگه شما گفتی چاکندن علتی به رسیدن به گنجه، اینش میگن سبب چی؟ غیر واقعی، غیر ذاتی. اما اگه دقیق گفتی کندن زمینی که زیرش گنج است به اندازه‌ای که به اون گنجه برسه، این چی؟ این علت واقعیه برای رسیدن به گنج. هر که اون زمین رو بکنه شانس ماست، لذا میگن تو عالم نیست. شانس رو کسی قائل میشه که اسباب واقعی رو چیه؟ نمیدونه. یقول الاتفاق جاهل السبب، یقول الاتفاق جاهل السبب. این همون یه فصلی در بدایه، خلاصش همینه که بهتون عرض کردم. خب دلیل به سبب خاص واقعی شی میگن، سبب خاص واقعی معرفت. اگه گفتی سبب خاص واقعی، وقت این میتونه سبب معرفت بدیهی باشه، میتونه سبب معرفت نظری باشه. چون گفتیم معرفت دیگه سبب خاص واقعی معرفت رو بهش میگن چی؟ دلیل. سبب معرفت بدیهی، حالا خود معرفت های بدیهی رو بیارید. در اولیات، اولین بخش از بدیهیات اولیاته. سبب خاصش چیه؟ منطقیین ما گفتن تصور صحیح قضیه. در اولیات تصور صحیح قضیه است و همه اینا قشنگ نشون میده که قضیه غیر چیه؟ تصدیقه. یعنی قضیه شما داری، اگه درست اون قضیه رو تصور کنی، خود همین تصور صحیح سبب چی میشه؟ سبب تصدیق شما میشه، تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت، یعنی سبب معرفت شما میشه. تصور صحیح قضیه یعنی چه؟ یعنی اگه کسی دو تا چهار تا رو مثل جدول ضرب بیاد نگرفته، نه تا چند تا؟ 81. خب نه تا 81 که اون روزی که معلم دست میگفت یالا دست بگیر، اگه میپرسید نه تا از ما که اینطوری میپرسیدن، گفت دست بگیر، میپرسید نه تا اگه بلد بودیم که هیچی، اینه میزد با کرر که کف دست زده. خب اینی که آدم نه تا 81 رو یاد گرفته چیه؟ نه حسابش نکرده. نه تا 81 ممکنه واقعا نه تا 82 تا باشه، 80 تا باشه، از کجا؟ حساب من نکردم، فقط چون اونجا نوشته. اینو بهش میگن معرفت. شما به 99 تا 81 یقین داری، ولی یقین نیست از نوع رأی، حاصل نیست از سبب خاص واقعیش. ولی 2 تا 4 تا چی؟ 2 تا هر که دیگه راحت میتونه این دوتا رو بغل این دوتا بگه، آقا دوتا میشه چند تا؟ 4. درست اینو تصور بکنه چه کار میکنه؟ تصدیق. اولی یعنی همین، یعنی قضیه رو اگه درست تصور بکنه. حالا یک کسی همین 2 تا 4 تا هم هوایی یاد گرفته، مثل همون 981 است، خب این معرفت نمیشه، یعنی علم نمیشه، علم به معنای هشتم. ولی اگر نه تصور صحیح کرده، خب حالا یه همچین آدمی 1000 دلیل شما بیاری بر اینکه 2 تا 4 تا چیه؟ نیست. میگه برو پیکاره، همه ادله شما شبهتون فی مقابلت چی؟ بدیهه. این شبهتون فی مقابل بدیهه کاربردش اینجاست. میگه آقا من برام روشنه 2 تا چیه؟ 4 تا. حالا شما هی استدلال بکن، مثل مارکسیست اینطوری استدلال میکنه، میگن آخه 2 تا 4 تا نیست، دلیلشون اینه مارکسیست ها، میگن آقا 2 متر ماسه با 2 متر مکعب آب بریز رو هم میشه چند متر؟ 4 متر نمیشه. پس بی خود میگی 2 تا 4 تا. بله؟ میگم آقا من جواب حرف شما رو اگه ندونم، ولی میدونم حرفت چطوره؟ غلطه. 2 تا 4 تا. خب شما فکر کنید جواب داره یا نداره. پس بنابراین در اولیات تصور صحیح قضیه رو میگه چی؟ میگه سبب خاصه. یعنی اگه این سبب بود دیگه این علم قابل زوال چیه؟ نیست. در وجدانیات علم حضوری به محتوای قضیه، طرف دندونش درد میکنه، اگر میگه من دندانم درد میکند این یه قضیه است، این قضیه علم حصولیه، ولی پشتوانه این علم قضیه، یعنی اون چی که این علم قضیه، این قضیه ای ازش حکایت میکنه چیه؟ یه چیزی است که داره آدم رو از پا در میاره، میخواد آدم رو به گریه وادار کنه. درد دندون گاهی واقعا به گریه میاره آدم رو. خب اون کسی که درد دندون داره چه کار میکنه؟ به علم حضوری میاد. بعد میگه من دندانم درد میکنه. اگر شما 100 تا دلیل اقامه کنی برای اینکه درد دندون موهوم خیاله، اون جوابش چیه؟ جوابش نه، اگه خودت درد دندون پیدا کنی حرفای مفت دیگه نمیزنی. خیلی روشنه درد دندون کسی که داره، قضیه درد دندانم درد میکند براش چیه؟ براش تصدیق جازم مطابق واقع چیه؟ ثابت لایزوله. چرا؟ یه چون از سبب خاص واقعیش پیدا شده. اونی که سبب اینه، این علم از راه خاص خودش، اونی که دلیل علت واقعیشه اینه. در فطریات قیاس حاضر در ذهن، این هم منطق ما داریم میگیم، اون تا این منطق اگه کسی خوب بخونه خیلی شبهاتی که امروز هست میتونه جواب بده. اون تا ماها منطق هم سرسری میخونیم و هم ولش میکنیم، میره که میره. در فطریات قیاس حاضر در ذهنه. شما اگر یقین دارید به این که این قلم هست، این قلم تو خارج هست، دو جور میشه. یکی این که قلم رو بنده گشتم لو کف وسط دو دستتون، هر چی میخواید تردید کنید با یه ذره تردید یه ذره زور میدم، یه ذره بیشتر تردید بکنی یه ذره بیشتر زور میدم، خودتون زور بدید. هر مقدار که تردید میخواد بیشتر بشه چیکار کنید؟ بیشتر زور بدید. یه دستگاهی ما داریم که خود به خود یه تحلیل های داره میکنه، همه آدما دارن. این احتیاج به استدلال نداره، احتیاج نداره به این که به فکر فرو بره، فکر نمیخواد. همه آدما بدون فکر یقین دارن که این دیوار سنگی چیه؟ وجود. چرا؟ برای اینکه میگه خب اگه نیست سرت بزن بهش. این از اون قلم خطرناک داره، سرتو بزن نیست. نیست که، اگه نیست یعنی سرتو بزنید تو هیچی. خب سرتو بزنید تو هیچی که دردش نمیاد، نمیشکنه که. اگه نیست ازش رد شو، به جای اینکه از در بری از همینجا برو، از همینجا برو. نیست که، عدم که مانعیت نداره. پس شما یقین داری به اینکه دیوار هست بر اساس چی؟ از اینکه اومدی کنارش زور میدی اینو نمیشه بری بیرون. یقین داری به این که این قلم هست به دلیل اینکه لای انگشتاته و فشار میدی میبینی درد میاد. درد میاد، واقعا درد میاد. اگه اینطوری باشه، یعنی اون قیاسی که در ذهن هر آدمی اگه شکل بگیره، اون قیاس اینه که عدم مؤثر نیست و الان یک قلم مؤثره، دیوار مؤثره، پس معلوم میشه دیوار و قلم وجود داره، عدم نیست. اگه اینطوری باشه شما علم دارید، علم ثابت. اگه هزار دلیل بیارم میگم خیال میکنی دیوار هست، بله، برای اینکه اون کسی که دور وایستاده نگاه میکنه به حس باصره نمیشه اعتماد کرده، ممکنه خیال میکنه. ای شما از اون دور داری اینو میبینی یه قلم، ممکنه نباشه، ممکنه تصرفی بنده به دلیل قدرتی که دارم در شما کرده باشم، شما تصور یه قلم براتون پیدا شده باشه در حالی که اصلا قلمی نیست. به باصره نمیشه اعتماد کرد، به سامعم نمیشه اعتماد کرد، صدا اصلا اصلش معلومی در خارج باشه، ولی چی؟ به لامسه، که بهتر، یعنی اولین حسی است که در همه حیوانات به وجود میاد. یعنی اولین حسی که در حیوان به وجود میاد حس چیه؟ لامسه است. یعنی بچه‌م تو شکم مادر با اینکه چشمش کار نمیکنه، ولی فشار که میدی به شکم مادر بچه خودش کار میکنه؟ جمع. با اون حسه، با اون حس لامسه، یعنی اون که لمس کرده، اون دیگه بر اساس این که لمس عدم چیه؟ امکان نداره. تأثیر عدم امکان نداره، ولی دیدن عدم خیلی هم ممکنه. آدم مالی خولیایی میبینه، شنیدن صدایی که وجود نداره اونم میشه، ولی درد گرفتن از چیزی که وجود نداره چیه؟ عقل زیر بارش نمیره، میگه هیچ چی نیست، اما چیکار میکنه؟ درد یا مانع میشه، مانع انگشتای من میشه، نمیذاره این انگشتا به هم برسه، نیستا اما نمیذاره برسه. پس بنابراین در فطریات قیاس حاضر در ذهن، قیاس در حاضر در ذهنه که مانعی وجود داره که انگشت ها به من نمیرسه، و مانع امر عدمی چیه؟ نمیتونه باشه، مانع حتما باید امر وجودی باشه، عدم مانعیت نداره. حالا بحثای تفصیلیش من خود محسوسات رو نگفتم، فقط گفتم فطریات، برای اینکه محسوسات یه باب وسیعی داره در بحثای خودش. ما وقتی میخواییم ارزش حس رو، ما از جاهایی که شکگرا هستیم حسه. همه معرفت شناسا یه حوزه هایی دارن که در اونجاها چی هم؟ شکاک. هر معرفت شناس، حالا یه عده در تمام حوزه ها شکاک هم، مثل غربی های امروز در همه جا شکاک، ولی یه مسئله هست و اون این که هر معرفت شناسی، یعنی هیچ معرفت شناسی نیست که بگه ما در تمام حوزه ها راه یقین برامون چیه؟ بازه. هیچ که نیست در تمام حوزه، هر کدوم یه جایی رو، یکی میگه آقا در ماورای طبیعت راه یقین بسته است، یکی میگه در علوم تجربی راه یقین بسته است، یکی میگه هر چی که عقل بخواد حکم بکنه اونجا راه یقین بسته است، فقط به حس میشه اعتماد کرد. مثل اکثر غربی ها همین حرفشون. یک کسی هم مثل ما که امام صادق علیه السلام هم همین فتواشون، استاد میگم گفت مرحبا به امام صادق رضوان الله تعالی، بابا امام صادق با ما قابل مقایسه؟ ولی امام صادق هم میفرمان حس قابل اعتماد نیست، حس قابل، اگه عقل نباشه، العقل امام الحواس، عقل پیشواست. اگه عقل گفت یه حکم حسی رو تأیید کرد، خب چون عقل تأیید کرده ارزش داره، اگه تأیید نکرد للمطلع، حکم حسی قابل اعتماد نیست. در مباحثاتی که حضرت کرده در همین مسائل اعتقادی با ابن ابوالاوجا و دیسانی و امثال این، خب گفتیم معنای اصطلاحی اول دلیل چیه؟ سبب خاص واقعی یک معرفت، یک شنا، یعنی اونی که واقعا سببه، واقعا سببه، یعنی نه چون پدرم گفته، نه چون ملا صدرا گفته، ملا صدرا گفته فایده نداره، بلکه چون خودم در وجودم سبب این معرفت چیه؟ پیدا شده. گفتیم در اولیات تصور صحیحه، در وجدانیات علم حضوریه، در فطریات قیاس حاضر در ذهن، در متواترات سماع مکرر خبره. کی یکی شک داشته باشه در وجود ژاپن؟ اگه کسی شک داشته باشه در وجود ژاپن، با اینکه ژاپن رو لمس نکرده، ژاپن رو ندیده، از ژاپن، ولی هممون یقین داریم که یه همچین کشوری چیه؟ وجود. اما خب شما یقین داری، اون کسی که پشت کوه قافه فکر میکنه عالم همون به اندازه خودشه، همون جایی که اون زندگی میکنه، یکی از اینا در سرو پایین زندگی میکرده. سرو پایین یعنی یه آبادی که دو بخش داشته، بخش پایینش سرو پایینه، بخش بالایش سرو اولیا، سرو بالا. این آقا یه روز میاد رو تپه و میبینه ای مثل که یه آبادی دیگه همون طرف ها هست، میگه او خدا چقدر ملک داره، سرو پایین سرو بالا، تازه میگن یک آبادی دیگه هم هست، میگن یعنی به گوشم خورده. خب این آدم خبر نداره اینکه ژاپنی هست یا نه، چرا؟ چون سببش درش محقق نشده، لذا اگه شما بهش بگی میگه چه میدونم شاید هم باشه شاید نباشه. پس ببینید سبب خاصش اگر محقق شد، حالا اگه به شما یک کس بگی آقا نه اصلا چیزی به نام ژاپن وجود نداشته، چی؟ این مثل جریان به ماه رفتن نیست. جریان به ماه رفتن اینا میگن اصلا سیاست، میگن اساسش اینه که هرچی میتونید دروغ بزرگتر بگو که کس باور نکنه دروغه. یکی از اصول سیاستی غربی هاست، سیاست های عمری همینه. یکی از دروغ های گندهی که تو عالم گفتن همینه که ما رفتیم کره ما. بابا اونایی که مطلع میگنست ایش دروغه، رفتن یه جای تشکیلات تصویر برداری کردن همش سرزمینی، مثل این که الان فیلم هم داره میره تو شنزارهای یزد فیلم برداری میکنه، به شما میگه اینا کجاست؟ مدینه است مثلا، مکه است. اینا بالاخره. پس معنای اصطلاحی اول سبب خاص واقعی، سبب معرفت بدیهی باشه، میتونه سبب معرفت نظری باشه. سبب معرفت نظری میگه اگر یقین میخوایی سبب معرفتش برهانه، در یقین، یعنی اگه میخوایی این معرفت پیدا بشه، تصدیق جازم مطابق واقع چی؟ ثابت. اگه معرفت یقینی میخوایی برهان، اگر نه اقنایی میخوایی خطابه، اگه تسلیمی میخوایی، تسلیمی یعنی چه؟ یعنی طرف رو تسلیم کنی، مجبور بشه تو مناظره چیه؟ ساکت بشه که هوش کنن دیگران، کف بزنن بله به نفع شما. اینجا میگه جدل. ای میخوای نه تخیلاتش رو تحریک بکنی که بر اساس تخیلات چی بشه؟ راه بیفته. سببش شعره. شعره در منطق و فلسفه هم معنای اون کلام موزون نیست. ممکنه یه نثری بنویسی یا یه سخنرانی آتشین احساسی بکنی، طرف رو احساساتشو تحریک بکنی، تخیلاتشو تحریک بکنی، به هدف برسه، با اینکه همش چیه؟ پوچ بوده. شعر یه وقت نه تخیلی، اینجا باید میشه تخیلی، اون طرف شعر. معرفت تخیلی براش پیدا میشه شعر. خب پس این همه سببن. یعنی اگه میخوایی تخیل تحریک بشه، راهی چی جز شعر نداره، راه واقعیشه. حال مغالطه که اون چیز علل بدل ایناست. مغالطه میتونه مغالطه در برهان باشه. مغالطه یعنی سبب نماست. سبب نما یعنی سبب واقعی چیه؟ نیست. لذا اون رو نمیتونیم بیاریم. خب دنبال چی بودیم؟ گفتیم دلیل سه معنا داره. معنای دومش سبب خاص. چرا میگیم خاص؟ چون اگه شما بگی چون پدرم گفته، تو همه اینا میتونی بگی. یه سبب عامه، یعنی بگی آقا دو تا چهار تا چون بابام گفته، دندونم درد میکنه چون بابام گفته، عالمم هست چون بابام گفته، ژاپنم هست چون پدرم گفته، همینا رو میتونی. اون یه سبب عامه. تقلید مقابل اینه. تقلید یعنی علتی که علت واقعی نیست، سببی که سبب واقعی نیست. میتونه مشترک باشه، یه چیزی که سبب واقعی نیست چند جا کارایی داشته باشه، ولی سبب خاص عمومی نیست. این سبب واقعی شی سبب عمومی نیست، هر جا جای خاص خودشو داره. در اولیات نمیگی من یافتم، در فطریات نمیتونی بگی چون زیاد شنیدم، اینا هر کدوم سبب خاصن.
شما میخوای برهان نگاه میکنی بر اثبات واجب، ضرب فعل ماضی است و هر فعل ماضی مبنیه چیه؟ نتیجه نمیده. ولی برهان این که داریم میگیم برهانه، اما این برهان سبب خاص برای چیز دیگه ایه. شما میخوای اثبات واجب بکنی، سبب خاص خودشو داره. اثبات حدوث عالم میخوای بکنی، سبب خاص خودشو داره. این تعبیر سبب خاص که میگن برای اینه. واقعی هم که یعنی علت واقعی باشه، یعنی واقعا در عالم همونطور که آتش ارتباط داره با گرمی، شما بخوای یا نخوایی آتش که محقق شد گرمام دنبالش میاد، نه اونطوری باشه. ذاتی یعنی ارتباط ذاتی، ارتباط حقیقی، ارتباط تکوینی داشته باشه با چی؟ با اون معرفت. که این که اومد اون معرفت نشه نیاد. خب این پس معنای اصطلاحی اول، مراد از دلیل سبب خاص واقعیه. معنای سوم، معنای اصطلاحی دوم بهش میگیم و اون دلیل مصطلح در منطق. دلیل مصطلح در منطق چیه؟ حجت رو چی تعریف کردن؟ حجت یعنی دلیل منطقی مساوی با حجت. یه موضوع منطق معرف و حجت. حجت اولا مخصوص علوم نظریه، در امور بدیهی احتیاج به حجت چیه؟ نیست. چون حجت عبارت است از معلومات تصدیقی که ما را به چی میرسونه؟ به مجهول تصدیقی میرسونه. پس بنابراین این معنای اصطلاحی دوم در بدیهیات راه نداره، یعنی این بخش اول خارج میشه، فقط میشه سبب معرفت نظری. دلیل مصطلح در منطق مساوی با حجت، بفرمایید مساوی است با سبب معرفت تصدیقی نظری، که خود حجت خب میدونید از نظر شکل یعنی دو تقسیم داره، از نظر صورت تقسیم میشه به چی؟ به قیاس و استقراء و تمثیل. و همین حجت از نظر ماده تقسیم میشه به چی؟ به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. همه اینا چی هم؟ سبب معرفت تصدیقی هم. سبب معرفت تصدیقی نظری. این معنای حجته. خب این معنای حجت اخص است از اون معنایی که ما گفتیم معنای دوم. اون معنای دوم هم در بدیهی می اومد هم در نظری. خب حالا اینجا که میگیم حاصل دلیل ذاتی خاص اون علم، بفهمید کدوم معنا منظوره؟ یا علی؟ بله؟ سوال این بود دلیل سه معنا داره. گفتیم اینجا حاصله، یعنی تصدیق جازم مطابق واقع ثابت. ثابت یعنی موجه. موجه یعنی چه؟ یعنی وجه داره، از روی از راه خودش به دست اومده، یعنی حاصل از دلیل ذاتی، یعنی دلیلی که مال اینه و مخصوص این علمه. احسان تو معنای دومی اینجا وقتی دلیل به کار رفته، منتها ما ذاتی و با خاص رو جابجا کردیم. شما فکر می‌کنید مثلا این نالا یکیه، چه بگی حاصل دلیل خاص ذاتی یا حاصل دلیل ذاتی خاص، اون دو تا وصفه. میگه زید شاعران کاتبون یا کاتبون شاعران، این تقدیم و تأخیرش اثری نداره، ولی همین مقدار خوبه که آدم یه خورده توش خورد بشه. پس بنابراین هشتمین معنای علم که سقراط گفتیم پایش رو گذاشت، ولی حدودش رو خودش نتونست دقیق مشخص کنه. فلاسفه اسلامی و منطقیین اسلامی اومدن این حدود رو دقیق مشخص کردن، گفتن آقا موجه یعنی حاصل دلیل ذاتی خاص اون علم، دلیل ذاتی یعنی سبب خاص واقعی اون علم. این معنای دلیل که در اونجا به کار برده همین معنای دومه، که این نه معنای اصطلاحی در منطقه و نه معنای لغوی در چی؟ عرفه. نه این نه معنای اوله که دلیل میگه، نه معنای سومه که در منطق میگه، این معنای جدیدیه. جدید نیست، قدیمه، منتها امروز برای شما جدیده. فکر میکردید مثلا دلیل یه معنا داره، حالا معلوم شد که دلیل سه معنا داره. و اونی که در بحث‌های معرفت شناسی دنبالش ما هستیم گفتیم همین معنای هشتمه. تمام مباحث معرفت شناسی میخواد بگه آیا ما میتوانیم یه همچین معرفتی داشته باشیم یا نه. اون وقت اگه داریم ملاکش چیه، به چه وسیله میتونیم تشخیص بدیم که این معرفت ما از این قبیل هست یا نی. همه نزاها سر اینه. لذا ای غربی ها اومدن گفتن موضوع معرفت شناسی این معنای هشتمه، توجیهش اینه. ولی اینکه ما این حرفشون رو قبول نداریم، حالا میایم تو موضوع معرفت شناسی میگیم بی خود اومدن موضوع معرفت شناسی رو معنای هشتم قرار دادن. گفتن معرفت شناسی یعنی شناخت معرفت، معرفت هم یعنی باور صادق موجه، یعنی تصدیق جازم مطابق واقع ثابت. حالا این بعدا بحث میکنیم. پس این معنای هشتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.